شهادت یکی از خبرنگارانشان در اونجا انجام داده که خب ما به عنوان یک تبع افغانستان تسلیت عرض میکنیم و به ملت شریف ایران احترام قائلیم و این روز رو گرامی میداریم. طبیعی است که یکی از اهداف خیلی از کشورهای قدرتمند اون زمان که به نحوی دست در حوادث افغانستان داشتن و درگیر بودن، تلاششان این بود که به نحوی جمهوری اسلامی ایران را با یک چالش دیگری با کشور شرقیشان مواجه بسازه و پای جمهوری اسلامی را به صورت گسترده وارد خاک افغانستان بکنه و از این طریق بتوانه ایران را به یک چالش عظیمی مواجه بکنه. خود طبعا همونطوری که در فرمایشات شما هم اشاره بود، جمهوری اسلامی یک نظام قدرتمند ملی و ولایی داره که خب با دوراندیشی و تدبیر و خردمرزی توانست این حوادث را جمع بکنه، تدبیر و مدیریت بکنه، با یک دوراندیشی به مسئله نگاه بکنه و با خویشتنداری مسئله را دنبال بکنه. خب ما شاهد بودیم در تمامی عرصه ها بالاخره جمهوری اسلامی میتوانست اقدامات احساساتی انجام بده و خب امکانات برایشان فراهم بود، اما دست به اقدام نزد. اینطور خواست بفهمانه که ما حسن همجواری را تحت هر شرایط حفظ میکنیم. همونطوری که بارها گفته مسئولینشان، افغانستان کشوری برادر و مسلمان هست و ایران و افغانستان دو کشور همسایه و برادر و مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی بوده، در طول تاریخ از حسن همجواری برخوردار بوده. هیچ جا ما شاهد نبودیم که از سوی جمهوری اسلامی تعرضی به اون طرف صورت گرفته باشه یا از اون طرف از سوی افغانستان کدام اقدام خاصی انجام پذیرفته باشه. و حتی اون حادثه ای هم که در مزار شریف اتفاق افتاد، طالبای وقت هم به نحوی به گردن نگرفتن، رهبران و بزرگان طالبا این حادثه را به دوش دیگران انداختن، به دوش پاکستانی ها انداختن، عناصر و افراد پاکستانی ها که بعضن همراه با گروه ها و نیروهای وابسته به طالبان بودن به گردن اونها انداختن، به نحوی زیر بار نرفتن و شاید تا هنوز هم این مسئله رو اونا بر نتابه و نپذیره که کار اونها بوده، چون اگر این مسئله رو بپذیره باید تاوانی بپردازه و باید رسما عذرخواهی بکنه یا بالاخره پیامدهای اون رو بپذیره.
این هم از تحلیلی بود، این هم تحلیلی بود از جناب گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با شهادت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران و شهید محمود صارمی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف در 24 سال پیش. خب ما فرصت چند دقیقه‌ای داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس، من که دو تا خبر را خدمت شما بخونم. آمار نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که امسال سوء تغذیه جان نزدیک به 5 میلیون کودک و زنان باردار و شیرده را در افغانستان تهدید می‌کند و همکنون 3.9 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج می‌برند. سال گذشته پس از به قدرت رسیدن طالبان، نهادها و کشورهای امدادرسان کمک‌های مالی را به افغانستان متوقف کردند که منجر به بحران انسانی و اقتصادی در این کشور شد. اخیراً برنامه جهانی غذا گفته که بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و بیش از 90% مردم این کشور به کمک‌های غذایی نیازمند هستند. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرده که بر اساس آمارهای این نهاد از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. این نهاد کمک رسان همچنین می افزاید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون به بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده. در اطلاعیه برنامه جهانی غذا آمده برای هر خانواده نیازمند 100 کیلو آرد، 12.5 کیلو نخود، 9.2 کیلو برنج و 1 کیلو نمک برای 6 ماه داده می شود. خبری دیگه این که اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به سیگار در گزارش اظهار داشته که بحران انسانی در افغانستان وخیم است و دست کم 18.9 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. این اداره در این گزارش نسبت به بروز احتمالی قحطی در افغانستان هشدار داده که خب انشاءالله در برنامه آینده سعی میکنیم که به صورت مفصل تر به این موضوع بپردازیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
Davar şu geçer bela Aldı sabrimi neyne var Ateşin dilden ses gelir Sende yatan şaha canın feda
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم عاشورای حسینی را محضر یکایک شما خوبان همراه. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. معاون صدر اعظم دولت موقت طالبان در دیدار با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان تعلقات قومی مذهبی این گروه را مردود دانست. گزارش‌ها از مناطق مختلف افغانستان از اعمال محدودیت‌ها برای برگزاری مراسم عزاداری حسینی و برخی برخوردهای خشونت‌بار در پایتخت این کشور حکایت دارد. مولوی محمد عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان امروز و همزمان با عاشورای حسینی با نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. مولوی محمد عبدالکبیر ضمن ابراز تأثر درباره حملات تروریستی اخیر به عزاداران حسینی در کابل که به شهادت و زخمی شدن ده ها نفر انجامید گفت نیروهای امنیتی تلاش میکنند جلوی هر گونه اهداف شوم دشمنان افغانستان را بگیرند. معاون سیاسی صدر اعظم طالبان با تاکید بر حفظ وحدت میان مردم افغانستان تصریح کرد این گونه رویدادها سبب نفاق میان افغان ها نخواهد شد و وحدت ملی و تامین ثبات را از اهداف اساسی هیئت حاکمه افغانستان خواند. برگزاری مراسم عاشورا در کابل عنوان گزارش ارسالی همکارم زبیح‌الله قریشی از این شهر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مراسم دهم محرم عاشورای حسینی امروز در کابل پایتخت افغانستان بدون کدام رویداد امنیتی پایان یافت. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل میگوید که مراسم عاشورای حسینی با همکاری برادران اهل تشیع بدون کدام رویداد امنیتی در کابل پایتخت افغانستان انجام شد. زدران علاوه کرد که تدابیر شدید امنیتی در کابل پایتخت افغانستان اتخاذ گردیده بود و برنامه‌های دهشت افغانانه در این شهر خونسا گردید. مراسم عاشورای حسینی در حال در کابل پایتخت افغانستان برگزار گردید که از تردد موترها و تا آبرین در بسیاری از مناطق شهر جلوگیری گردیده، شبکه های مخابراتی و نت در کابل پایتخت افغانستان از کار باز مانده و مردم با مشکلات مواجه بودند. مراسم در داخل مساجد حسینیه ها و تکایا انجام شد. گفتنی است که طی چند روز گذشته بسیاری از نقاط افغانستان شاهد عملات دهشت افغانانه بوده که بسیاری از زائران و مردم در این شهر جان خود را از دست داده و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولسوالی خوشامند در ولایت پکتیا کشته شد. مسئول امر به معروف و نهی از منکر طالبان عصر دیروز در خوشامند با ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده است. تشکلی به نام جبهه ملی آزادگان با نشر بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بنابر این بیانیه، جبهه ملی آزادگان به دلیل آزار و اذیت مردم توسط فرمانده طالبان وی را هدف قرار داده است. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است. جبهه ملی آزادگان پیش از این هم مسئولیت شماری از عملیات علیه طالبان در غزنی و پکتیکا را به عهده گرفته است. این جبهه یک ماه بعد از سقوط دولت سابق افغانستان توسط افغانهایی که سالها پیش از افغانستان خارج شدند ایجاد شد. مؤسسان جبهه ملی آزادگان هدف از ایجاد این جبهه را خارج کردن افغانستان از بحران فعلی اعلام کردند. برخی رسانه‌ها از کشته شدن سه فرمانده مهم و کلیدی تحریک طالبان پاکستان در انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی برمن ولایت پکتیکا خبر می‌دهند. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این سه فرمانده تحریک طالبان پاکستان عبدالولی مشهور به عمر خالد خراسانی باشنده منطقه مومند است. فرمانده دیگر مفتی حسن که در گذشته با ابوبکر البغدادی فرمانده گروه داعش در بغداد و سوریه همکاری می‌کرد و فرمانده سوم حافظ دولت نام داشت که از جمله دوستان نزدیک عمر خالد خراسانی شمرده می‌شد. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند این سه فرمانده تحریک طالبان پاکستان در ولایت ننگرهار و کنر فعالیت داشتند. گفته می‌شود که فرماندهان کشته شده مخالف مذاکرات با حکومت پاکستان بودند. حکومت موقت طالبان تاکنون در مورد کشته شدن این سه فرمانده مهم تحریک طالبان پاکستان در ولسوالی برمن ولایت پکتیکا ابراز نظر نکردند. رسانه‌های افغانستان اعلام کردند که نیروهای پاکستان و طالبان در مرز دیوران با یکدیگر درگیر شده و با تبادل آتش پرداختند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر در این باره گفت در منطقه بنشاهی ولسوالی دنگام این ولایت نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی به سمت یکدیگر فایر کردند. حنیف افسود در این درگیری به کسی آسیبی نرسیده و این تنش اکنون به پایان رسیده است. این مقام طالبان درباره جزئیات این حادثه گفت درگیری پس از تلاش ورود نظامیان پاکستان به داخل مرز افغانستان در خط دیورند رخ داده است. وی گفت مقامات ارشد طالبان قرار است این خصوص با مقامات اسلام آباد گفتگو کنند. مردم محلی هم میگویند که درگیری میان نظامیان طالبان و پاکستان تا نیمه های شب ادامه داشته و دو طرف از سلاح سنگین در این تنش استفاده کردند. پاکستان اعلام کرده که در حال فنزکشی مرز مشترک با افغانستان بوده و تاکنون به این دلیل چندین بار میان نظامیان دو کشور درگیری رخ داده است. 362 مهاجر افغانستانی از میدان هوایی اقدر ترکیه به کشورشان بازگردانده شدند. ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و دولت این کشور تاکنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترکیه در ازای دریافت پول با اروپایی ها قول دادن بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک این کشور اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به مرزهای اروپایی شوند، اما ظاهراً ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون به صرفه نیست. مهاجران افغانستانی با دو پرواز چارتر از میدان هوایی شهید بلند آیدین اقدیر به کابل پایتخت افغانستان بازگردانده شدند. نیروهای امنیتی ترکیه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 10,000 افغان را از این کشور اخراج کردند. پاکستانی ها با 2,700 اخراجی و اتباع سوریه با 1,700 اخراجی در جایگاه دوم و سوم جدول اخراج شدگان از ترکیه قرار گرفتند. با پایان این دور از گفتگوها برای لغو تحریم‌های ایران در وین، هیئت مذاکره کننده ایران به تهران باز می‌گردد. دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ایران در وین از روز پنجشنبه 13 اسد در پایتخت اتریش آغاز شد و با پایان این دور از گفتگوها هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران عصر امروز به تهران باز خواهد گشت. در این حال رایزنی ها و تماس ها با این رکم مورا هماهنگ کننده گفتگوها و طرف های دیگر ادامه خواهد داشت. پیش از این یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها امروز چند ایده درباره برخی موضوعات باقی مانده با طرف‌های مذاکره کننده ارائه کرده است، گفت پاسخ و ملاحظات اولیه نیازمند بررسی جامع است و نظرات و ملاحظات تکمیلی به مورا و سایر طرف‌ها منتقل خواهد شد. به گفته این مقام ارشد وزارت امور خارجه ایران، در 4 روز گذشته مذاکرات فشرده‌ای در خصوص چند موضوع باقی مانده برای اطمینان از تأمین ملاحظات و نگرانی‌های ایران برگزار شد و در جریان این گفتگوها مواضع تهران با طرف‌های مقابل به اشتراک گذاشته و در برخی موضوعات هم پیشرفت‌های نسبی حاصل شد. انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوها نیز یکشنبه شب در اظهاراتی با بیان اینکه مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین پیشرفت داشته است گفت به‌زودی این گفتگوها پایان می‌یابد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیش از سفر هیئت مذاکره کننده ایران به وین گفت در این دور از گفتگوها که بر روال قبل با هماهنگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد در خصوص ایده‌های مطرح شده از سوی طرف‌ها از جمله ایده‌های ارائه شده ایران که به طرف مقابل ارائه شد بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
خب دوستان عزیز، آخرین بخش خبری را شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. بار دیگر عاشورای حسینی و ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میکنیم. دعوت میکنیم که اکنون آخرین برنامه ما با عنوان رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر. هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده تهمت زدن صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است، به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغ یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند. و چون سوی تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلب را از زبان فرد به وی رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این و آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی است. و اما اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماض یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشد. اگر انسان ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت با کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباهی دیدند، از خطای او درگذرند. خداوند می فرماید با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنان را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن. حجت الاسلام قرائتی.
تهمت انگار یه پرتابیست، تیریست به آبروی شخصیت افراد. خودش خلاف میکنه، بعد خلافش رو نسبت میده به کسی دیگه. زرنگی نکنید. آخه بعضی وقتا افرادی به هوای زرنگی یک کار رو انجام میدن و برای خودشون یا شریک جرم درست میکنن یا اصلا طرف مجرم نیست، کل گناه به گردن دیگری میندازن. بهتان یعنی یک تهمتی است که انسان از شنیدنش بهتش ببره. به بهتان میگن بهتان چون یه نسبت ناروایی که انسان تعجب میکنه، بهت زده میشه میگن بهتان. غیبت و بهتان هم فرقشو میدونن. غیبت یه عیبی که داره انسان میگه، بهتان عیبی که نداره میگه. یه وقتی کسی یه عیبی داره، آدم عیب مردم نقل میکنه که این گناه کبیره است و غیبت است. بهتان بدتر از غیبته، یعنی عیبی نداره میگه. گاهی وقتا استادها یه کار غلطی میکنن، وقتی میگن لورف میگن بله شاگردای من حالشون نیست، یعنی میندازه گردن شاگرد، میندازه گردن دختره پسره، او حواسه منو پرت کرد، اون ایزاش. ما گاهی وقتا لذت میبریم که دیگران بیفتن که ما رد شیم، میگه خب سرگرم او شد ما رد شدیم. اگر کسی خلافی بکند بعد این خلاف را پرتاب کنه به یه آدم بیگناهی، ای بار سنگین را به دوششته احتمله حمالی بهتان، یعنی یک بار گناه سنگین روز قیامت به دوش کشیده. تهمت زننده یه بار سنگین از گناه به دوش خواهد کشید. گاهی وقتا مثلا به یک استانی نسبت میدیم، مثلا مردم فلان استان دیر میفهمن، یا مثلا میگیم میگی تو فلانی هستی. خب این یعنی چه؟ یعنی فلانی بد میفهمه؟ میگی بچه کجا هستی که ترسو هستی؟ میگی بچه کجا هستی که دیر میفهمی؟ میگی بچه کجا هستی که نمیدونم ساده هستی؟ خیلی راحت یک استانی رو، یک منطقه رو، یک شهری رو تحقیر میکنیم. و یا مثلا میگم که تو به من میگی؟ میگی منم مثلا بچه فلانجام که بترسم. یعنی برای که بگم من شجاعم، میگم من مثلا فلان شهری نیستم. خب میگم من شجاعم، میگم من مثل تو که نیستم. من یه وقتی به کسی گفتم اسم شما چیه؟ گفت اسم من چیزیست که در وجود تو نیست. گفتیم خب حالا در وجود من خیلی چیزا نیست، حالا چی اسمتون؟ آخرش گفت شهامت. فامیل من شهامته. من تا وقتی میخواست که فامیلم شهامته یه متلک هم برای ما کرد، گفت چیزی که در وجود تو نیست. حالا همینطور میگم اسم شما چیه؟ بگو شهامت. حالا چه کار داری که بگی در وجود من هست در وجود تو نیست؟ بله گاهی وقتا از که در میخواست راحت هر چی میخوام میگیم. تو اعضای ما تنها عضوی که هیچ وقت درد نمیگیره زبونه. آدم همه جاش بدنش ممکنه درد بگیره جز زبونش. خیلی راحت با یه گردش دنیا رو زیر رو میکنه، هم میتونه حق بگه هم میتونه باطل بگه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد ما را از همه گناهان به خصوص گناه تهمت حفظ کن.
شما عزیزان رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع تهمت زدن در خدمت شما هستیم و از شما خواهش مندیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانی می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد. با آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود، از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران بگذرد و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا میکنیم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عاشورای سنی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، واردات سوخت از روسیه به تاجیکستان به روبل روسی، و واکنشی تویتر عربی دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی و جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم اکنون به مشروع خبرها جلب میکنم. همزمان با فرارسیدن عاشورای سنی سراسر ایران اسلامی در ازای سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، یک پارچه غرق در غم و اندوه است. روز دوشنبه 8 آوگوست سال 2022، دهمین روز ماه محرم الحرام 1444 هجری قمری، سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام است. روز عاشورا برای مسلمانان به معنای قیام راستن امام حسین علیه السلام است که در سال 61 هجری قمری به وقوع پیوست و ابو عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یاری وفادارش به شهادت رسیدند. مردم عزادار ایران اسلامی همزمان با عاشورای سنی با حضور در مسجدها، سینه‌ها، تکه‌خانه‌ها و تشکیل دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به نفخانه می‌پردازند و در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان و یاران با وفای ایشان اشک ماتم می‌ریزند. هدف قیام امام حسین علیه السلام احیای دین بود. از همین رو در این ایام زیارت عاشورا خوانده می شود و به یاد عاشورای سال 61 هجری قمری که امام حسین علیه السلام نماز ظهر را به جماعت برپا داشت، نماز ظهر عاشورا به جماعت خوانده می شد. بیش از 100 شهر و مناطق روسیه در شب و روز عاشورای سنی صحنه عزاداری رهروان مکتب امام حسین علیه السلام بود. در این زمین توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
اینان ارادتمندان حسینند در سرزمین شمالی روسیه و بیوقفه عزادار سالار شهیدان از اذان مغرب تا سوعا تا نماز ظهر عاشورا و شام غریبان مظلومان دشت کربلا.
امام حسین و کربلا،
عشق حضرت ابا عبدالله این جمعیت عظیم را گرد هم جمع می کند.
مراسم عزای حضرت سید و شهدا و یاران شهیدش در بیش از 100 شهر و منطقه روسیه برپا بود. از شهر شیعه نشین دربند در جمهوری داغستان و کازان در تاتارستان تا یکاترینبورگ، پودولسک و مسکو پایتخت.
ما
مخصوصا شب عاشورا عزاداری هست و احیای اون شب هست، یعنی نمیخوابن اون شب رو تا ظهر عاشورا تقریبا بیوقفه این برنامه یا صحبت سخنرانی عزاداری مرثیه است و همینطوری تا ظهر عاشورا که ظهر نماز با شکوه ظهر عاشورا.
مرکز اسلامی مسکو محل تجمع عاشورایان بود، از آذری و افغانی و لبنانی و پاکستانی تا عراقی و تاجیک و ایرانی. در مسجد خاتم الانبیا حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان، تالار اجتماعات سفارت ایران و حسینی کنسولگری های کشورمان در آستراخان و کازان هم دلدادگان مکتب ابا عبدالله بر سر و سینه زدند.
این عشق شور حسینی بیانگر آن است که در مکتب امام حسین افغانیتی نهفته است که آن را این چنین جاودانه کرده.
جمعیت شیعیان پایتخت روسیه نزدیک به 1.5 میلیون نفر و در سرتاسر روسیه حدود 3 میلیون نفر رهرو اهل بیتند.
حسین جان، مولای ما، به تو از دور سلام.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با محکوم کردن حادثه های تروریستی روزهای اخیر در کابل، اندیشیدن تدبیرهای امنیتی شدید از سوی دولت موقت طالبان برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه ها را در آینده خواستار شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیام در تویتر نوشت واقعه تروریستی اخیر که سبب مجروح و شهادت مظلومانه شماری از عزاداران حسینی شد، مسئولیت دولت موقت طالبان به منظور اندیشیدن تدبیرهای شدید امنیتی برای پیشگیری از وقوع حادثه های مانند در آینده را ضروری می‌گرداند. روزهای جمعه و شنبه گذشتن دو انفجار در غرب کابل باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از مردم از جمله چند نفر از عزاداران حسینی شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات روزهای اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور در ماه‌های گذشتن شاهد وقوع انفجارها و حملات تروریستی زیاده بود که بیشتر آنها را گروه تروریستی تکفیری داعش بر عهده گرفته است. عزاداری مردم افغانستان در مناطق مختلف این کشور در روز عاشورای حسینی به اوج خود رسید. در این زمینه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنوید.
امروز شور حسینی در شهرهای افغانستان از جمله اینجا کابل به اوج خود رسید.
هرچی سال نسال تیر شده بره، پرشکوتر شده میره، بهترتر شده میره، از اینکه خوبتر شده میره.
همه مساجد و حسینی ها و مراکز عمومی در بخش های مختلف پایتخت افغانستان میزبان عزاداران حسینی بود.
پیروزی خون بر شمشیر است. اگر ما امروز نام حسین از 14 سال پیش بلند گرفتیم، باید اولاد ما، نوستواسا و نبیده ما، زاد و زوریاد ما باید نام حسین امشال از اینکه بالاتر میگیرن با یاری خدا.
عاشقان ابا عبدالله در حالی امروز آیین عزاداری عاشورای حسینی را برگزار کردند که 3 روز اخیر هر روز کابل صحنه انفجار بود. در این انفجارها تعدادی از عزاداران حسینی شهید و زخمی شدند.
از هر سال که امسال با وجود که تهدیدات امنیتی بسیار شدید است و مردم بسیار با شوق و با انگیزه خاص بر امام حسین گرد هم آمدند.
بسیار با برنامه ما با بچه های خود آمدیم و هیچ ترسی راست هم ندارم از دشمنان اسلام.
نیروهای امنیتی افغانستان تمهیدات زیادی را برای تأمین امنیت عزاداران در شهرهای مختلف افغانستان اتخاذ کرده بودند. بیشترین تدابیر امنیتی امروز در غرب شهر کابل بود.
آیین های عاشورایی ریشه در تاریخ این مردم دارد. اینجا تکه خانه عمومی چنداول کابل است، جایی که بیش از یک قرن است برنامه های محرم این چنین باشکوه برگزار می شود. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. صفحه تویتری عربی پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در بارکه غزه واکنش نشان داد. در متن تویتری پایگاه اطلاع رسانه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید شده است شیمر امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. ما شیم را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شیم عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه با حاکمیت یزیدی حاکمیت ظلم به مؤمنین در دنیا مقابله کنیم. ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از عصر جمعه حملات هوایی توپخانه خود را به مناطق مختلف بارکه غزه آغاز کرد که بر اثر این حملات که وحشیانه تا به حال 44 نفر از جمله 15 کودک و زن شهید شدند. گفته می شود بیش از 360 نفر هم در نتیجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی زخمی شدند. در این حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین یک شنبه شب اعلام کرد که توافق در خصوصی طرح مصر برای برقراری آتش بس حاصل شده که فوراً وارد مرحله اجرایی شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و روی سلحشوری جوانان مبارز فلسطینی ادامه راه انقلاب اسلامی عنوان کرد. از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی بارکه غزه در عصر جمعه تا کنون تعداد زیادی از مردم از جمله زنان و کودکان شهید و زخمی شدند. در پاسخ به این حملات جنایتکارانه گروه های مقاومت فلسطینی با صدها مشک شهرها و شهرهای صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی به ویژه تل اویو و فرودگاه بن گوریان را هدف قرار دادند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از خانواده های شهیدان با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و محکوم کردن جنایت صهیونیست ها علیه مردم غزه خاطر نشان کرد. اقتدار و عظمتی که امروز در جریان های مقاومت فلسطین دیده می شود نتیجه استکبار سیده سیدهی و روحیه خود باورانه است که انقلاب اسلامی ایران در منطقه به ارمغان آورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری جنایت های پی در هم و افزاینده صهیونیست ها علیه مردم غزه تاکید کرد که مردم امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه کنید. در گذشته نگاه مردم فلسطین به میزهای همچون کمپ دیوید، شرم الشیخ و پیمان صلح اسلو بود، اما امروز در مقابل ظلم صهیونیست‌ها مبارزه میکنند و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی افتاده است. این روحیه مقاومت و برکتی خونی شهیدان جنگ تحمیلی و مدافع حرم میباشد. بسیاری از مردم غزه به دنبال تحمیل خواسته های مقاومت و اجرای آتش بس تحمیلی به رژیم صهیونیستی به خیابان ها آمدند. با گزارش خبرگزاری شهاب فلسطین، جمعی زیادی از مردم غزه صبح روز دوشنبه با در دست داشتن پرچم فلسطین اجرای آتش بس تحمیلی به رژیم اشغالگر صهیونیستی را جشن گرفتند. شادی مردم غزه برای وادار شدن رژیم اشغالگر صهیونیستی برای پذیرش موافقت با توافق آتش بس به دنبال آن صورت گرفت که نیروهای مقاومت از روز جمعه تا کنون بیش از 700 موشک را روانه سرزمین‌های اشغالی کردند که 58 شهر که صهیونیست نشین در زیر آتش این موشک‌های فلسطینی ها قرار داشت. این توافق در ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی بامداد دوشنبه وقت تهران و با میانجیگری مصر و قطر اجرایی شد. مشکباران مناطق مختلفی رژیم صهیونیستی و دنبال حملات همجانبه عصر جمعه این رژیم به نوار غزه رخ میدهد که در جریان آن تاکنون 44 فلسطینی از جمله 15 کودک شهید و 360 نفر دیگر زخمی شدند. در میان شهیدان نامی تیسر الجعفری یکی از فرماندهان بلندپایه گردانهای قدس نیز دیده می شود و همین امر موجب شد که حملات گروه های فلسطینی از شدت بیشتر برخوردار گردد. تبدیل کلی حزب الله لبنان تاکید کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی نمی تواند موشک های مقاومت را تحمل کند و می خواهد جنگ را متوقف سازد. در این زمینه توجه شما را به گزارش عظیم‌زاده از بیروت جلب می کنیم.
رژیم صهیونیستی نمی تواند موشک های مقاومت را تحمل کند و می خواست جنگ متوقف شود.
شجاعت اود الفلسطینی
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شب‌های محرم با قدردانی از شجاعت رزمندگان مقاومت در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت:
کن الاسرائیلی واضح
شرایط اسرائیل برای حرکت در این مسیر مشخص بود، چون قادر به تحمل شرایط جنگ نبود و باید با توقف درگیری موافقت می‌کرد. شهرک‌های اطراف نوار غزه، مناطقی در مسیر اسقلان، تل‌آویو و غیره از نقاط ضعف دشمن است. که مقاومت این نقاط ضعف را در دهه‌های گذشته شناسایی کرد. من بر شجاعت پاسخ فلسطینیان تأکید می‌کنم، زیرا اگر ترورها بی پاسخ می‌ماند، اسرائیل ادامه می‌داد. مقاومت در فلسطین و لبنان می‌تواند از مردم خود دفاع کند، معادلات حفاظت و بازدارندگی را ثابت و شرایط را بر دشمن تحمیل کند.
قاوم في كل مكان تستطيع ان تدافع عن شعبها.
سید حسن نصرالله پرونده جنایات رژیم صهیونیستی را مملو از خون بیگناهان مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر خواند.
این جنگ با تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی آغاز شد و همانطور که سید حسن نصرالله گفت، جایگاه مردمی مقاومت در بین مردم غزه و عجز صهیونیست ها از قدرت مقاومت باعث درخواست های مکرر آنها برای توقف این نبرد شد.
پس از پایان سخنان دبیر کل حزب الله، علاوه بر زاهی جنوبی بیروت، لبنانی ها در شهرهای سور، سیدا، نبتیه، بعلبک و هرمل نیز عزاداری کردند.
ستاد هماهنگی عزاداری های محرم در لبنان اعلام کرد مراسم روز عاشورای حسینی سه‌شنبه در لبنان برگزار خواهد شد. حسن عزیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
در سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان و همزمان با سراسر ایران، مراسم باشکوی عزاداری روز عاشورا در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات ها، کارمندان سفارت و صد ها نفر از ایرانیان مقیم و دیگر محبان اهل بیت علیهم السلام حضور داشتند، سوگواران حسینی پس از عزاداری و سینه زنی نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه نمودند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در این مراسم درباره درس ها و عبرت های قیام عاشورا مطالبی را بیان کرد. شایان ذکر است که مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم از روز پنجشنبه ششم محرم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه شروع شده است و با مراسم ویژه شام غریبان ادامه خواهد داشت. پایان بخش شبهای عزاداری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، شب سیم شهیدان دشت کربلا و همزمان با شب شهادت سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 54 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموعی جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 142515 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 853 نفر از این افراد بستری شدند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,443,801 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 7,112,890 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، 1,493 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. همگیر ویروس کرونا جان 6,434,837 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تاکنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته ویروس کرونا در جهان به حساب می آید. بیش از 88% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه اکنون به روبل خریداری و وارد می شود. به دلیل تاکید روسیه بر ضرورت فروش سوخت به خارج، به روبل اکنون شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان نیز برای انتقال بنزین و گازوئیل روبل پرداخت میکنند. وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرده است که در 5 ماه سال جاری به این کشور از خارج 480,162 تن انواع سوخت وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 65,000 تن بیشتر میباشد. اما در این مدت 183,000 تن گاز مایع نیز از قزاقستان وارد شده که به دلار خرید شده است. در این میان شرکت روسی گازپروم بزرگترین وارد کننده سوخت از روسیه به تاجیکستان به حساب می آید که در سال گذشته 2021 بیش از 41% از کل سوخت وارداتی این کشور را تامین کرده بود. اما مراد شکوروف معاون شرکت وارد کننده سوخت موسوم به نور آیل میگوید که به دلیل تغییر پرداخت بهای سوخت وارداتی از روسیه از دلار به روبل اکنون زمان تدوین اسناد و انتقال بنزین و گازوئیل به جای 15 تا 20 روز قبلی از 1 تا 1.5 ماه طول میکشد. در پی بی‌حرمتی به قرآن کریم در هامبورگ آلمان کاردار سفارت آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور با وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. در پی اقدام تحریک‌آمیز تعداد اندکی از افراد لجوج در اهانت به قرآن مجید و مقدسات اسلامی در شهر هامبورگ آلمان کاردار سفارت آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور با وزارت جمهوری خارجه ایران احضار و با برخورد قاطع دولت آلمان با عامل‌های این اقدام توهین‌آمیز تاکید شد. رئیس اداره اول غرب اروپای وزارت خارجه ایران با محکوم کردن توهین صورت گرفته در ایام تاسوعای سنی اقدام تحریک آمیز را نمونه آشکار نفرت پراکنی خشونت و افراطی‌گری خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص دولت آلمان را مسئول می‌داند و برخورد قاطع با عوامل اقدام توهین آمیز را درخواست می‌کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از این بی‌حرمتی به قرآن کریم و اهانت به مقدسات اسلامی در برابری مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین نسبت به پیامدها و عاقبت‌های خطرناک این گونه اقدامات جسارت‌آمیز و فتنه انگیزانه هشدار داد و افزود این گونه جسارت‌ها نسبت به مقدسات اسلامی و چی دیگر از افرادگرایی و خشونت آفرینی تکفیری و داعشی است که برخورد قوی و بازدارنده علیه آن از مسئولیت های دولت های مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در جهان می باشد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان امیری باشد که در آن موضوع ادامه رویکرد تروریستی رژیم صهیونیستی در سایه سکوت سازمانها و قدرت‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
رژیم صهیونیستی در دور جدید حمله های خود ضد باریکه غزه ترور فرماندهان مقاومت را در دستور کار قرار داد. دور جدید حمله های رژیم صهیونیستی ضد باریکه غزه از روز جمعه گذشته آغاز شد. در گام اول ترور تیسیر الجعبری فرمانده منطقه شمال تیپ های قدس شاخه نظام جهاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و این فرمانده فلسطینی بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شامگاه شنبه نیز خالد منصور فرمانده منطقه جنوب سریالقدس ترور شد و به شهادت رسید. احمد مدلل فرمانده بلندپایه جهاد اسلامی نیز هدف تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اما این ترور ناکام بود. در این جنایت فرزند احمد مدلل به شهادت رسید. این رخدادها نشان می‌دهد رژیم تروریستی صهیونیستی از روش‌های ترور به طور خاص در این جنگ بهره گرفته است. علل مختلف برای تمرکز بر ترور در این جنگ وجود دارد، اما مهمترین دلیل این است که رژیم صهیونیستی